أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره این ترجمه این فصل 14 رو بخونیم چون خیلی بحث مهمیه. فرمود هر چیز که سبب موجب او، یعنی جهت سببیت او، علتش یعنی شناخته شود، آن چیز شناخته می شود. علت چیزی شناخته بشه، اون چیز شناخته میشه. مثلا ما میدونیم آتش باعث گرماست، پس اگه در یه اتاقی آتش ببینیم میدونیم اتاق چیه؟ گرمه. علم به علت باعث علم به اون معلول میشه. خب و چون سلسله اسباب ترتیب داده شود، سلسله اسباب یکی علت و معلول بیاد جلو، در آخر بر سبیل ایجاب به جزئیات شخصیه منتهی می شود. یعنی از عقول که شروع کنیم همینجوری تنزل کنه، آخرش می رسیم به چی؟ موجودات جزئی، به جزئیات می رسیم. از علت اولا شروع کنیم، از عقلی که صادر میشه، همینطور از کلیات آخرش میرسیم به جزئیات شخصیه که الان میبینیم این آدم، اون انسان، اون مورچه، اون الاغ، اون اسب، اون. پس هر کلی و جزئی در نزد ذات حق به ظاهریت اولیه او پیداست. هر کلی و جزئی چون علتش چیه؟ حق تعالی است. به ظاهریت او، چون او ظاهر شده که اینها ظاهر شدن، در نزد خداوند چیه؟ پیداست. چون علم داره به علتشون، علتشون کیه؟ خودشه. گفت علت رو بشناسی معلول رو میشناسی دیگه. ولیکن علم باری بدانها و ظهور ذوات آنها برای او نبدین لحاظ است که داخل در زمان و آنند. فکر نکنی موجودات در زمان یکی پس از دیگری میان، خداوند هم اینجوری به اونا علم داره که امروز و فردا و پس فردا. خب ما الان به 3 سال دیگه، 1 سال دیگه، 1 روز دیگه علم نداریم، درسته؟ وقتی که میاد علم پیدا میکنیم، چون در چیه؟ در زمانه. میگه فکر نکنی علم خداوند هم این گونه است. چرا میگه اینو؟ ببین عزیزان، ما برای اینکه علم خدا رو بشناسیم باید کیفیت خلقت رو بشناسیم، که خلق با خالق چه ارتباطی داره. اون کسی که ارتباط خالق و مخلوق رو مثل ارتباط بنا و بنا میدونه. الان شما یه بنا، یه ساختمون، یک بنایی آمده اینو ساخته. خیلی ها تصور میکنن که این عالم هم اینجوریه، خداوند یه روز این عالم رو ساخته. اون بنا چقدر علم داره به این بنا؟ نهایتش میدونه فلان اتاق کجاست، اون سالون چند متره، اینا رو میدونه دیگه. ولی جزئیاتش که در طول زمان چی براش پیش میاد، باید پیش بیاد تا بفهمه، بلا نمیدونه. آیا خداوند هم با عالم اینگونه است علمش؟ اگر ارتباط خالق و مخلوق رو اینجوری بدونیم، فکر میکنیم علم خدا هم اینجوریه، باید فردا بشه تا خدا بفهمه مثلا فردا چه خبره. دقت کنید، فرمود در پرانتز، زیرا علم واجب به دانها، یعنی به موجودات، منزه از این نحو علم متصف به ماضی و حال و استقبال است، بلکه فوق آن است. یعنی گذشته و آینده و اینا برای خداوند اصلا راه نداره. این برای ماست که میگیم گذشته، حال، آینده. اصلا آینده برای خدا معنی نداره. 1,000,000 سال دیگه خدا میدونه چه خبری 1,000,000 سال دیگه، میدونه یا نمیدونه؟ اصلا این برای ماست که میگیم 1,000,000 سال آینده، 1,000,000 سال گذشته، چون در تحت زمان هستیم. ما در تحت زمانیم. حالا باید زمان باز بشه که زمان چجوری به وجود میاد، اونم از جانبی که از جانب خداوند. بعد میبینیم که بابا اصلا چینش زمان رو خداوند داره ایجاد میکنه، لذا خودش در تحت زمان واقع نیست. بلکه ظهور آنها موجودات برای واجب تعالی از خود ذواتشان و از ترتیب اسباب یکی یک آنها الی غیر النهایه که در نزد حق سبحانه وس می باشد. تمام سلسله این علت و معلول در نزد خداونده. فکر نکنیم خداوند در ته سلسله علی و معلولی قرار گرفته. توضیح میدم الان که اینا رو اگه تو کتاب ها دیدید بدونید که اینا چی داستان. پس او عالم به همه است که علمش به همه به واسطه ذاتش کل ثانی است. کل ثانی رو توضیح میده آقا جان حالا، که نهایت و حد ندارد و در آنجا امر است. آقا انتهای سلسله علی و معلولی یعنی چی؟ بگیم آقا بارون از کجا میاد؟ علت داره؟ ها؟ بله. علتش چیه؟ ابر. بارون میباره. ابر چجوری به وجود میاد؟ از بخاره. بخارات فشرده میشن، ابر میشن. بخار از کجا به وجود میاد؟ علتش چیه؟ دریاست مثلا. دریاها تبخیر میشن. آب دریا از کجا به وجود آمده؟ میگیم مثلا اکسیژن و هیدروژن و اینا فشرده شدن. اکسیژن و هیدروژن کی فشرده کرده؟ بالاخره آخرش میرسیم به خدا. به خدا میرسیم، به خدا. سلام. آیا اینجوری توحید؟ نه، این نیست که شما بری برسی به بیگ بنگ، بعد بگی بیگ بنگ و خدا به وجود آورده. یعنی همه رو مستقل میدونه در این علت و معلول که حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد در المیزان یه بحثی داره که میگه خداوند در طول سلسله علی و معلولی نیست. فکر نکنی اینا مثلا بارون از کجا میاد؟ از آسمان. بعد قدیم خب مثلا نمیدونستن ابر چجوری به وجود میاد، گفتن خدا به وجود میاره. یعنی اونجایی که نمیدونستن علت و معلول چیه، علتش چیه، میگفتن خدا. بعد که علم پیشرفت میکرد میفهمیدن اینجا مثلا این علتش بوده، اونجا خدا چی میشد؟ حذف میشد. مسیحیت اصلا یکی از چیزهایی که با علم مبارزه کرد کلیسا چی بود؟ همین توحیدشون غلط بود، توحید رو نمیشناختن. یعنی هر جایی که نمیدونستن چیه میگفتن خدا میخواد. آقا چرا زمستون میاد؟ مثلا میگم ها، مثال میزنم. نمیدونستن چرا زمستون، میگفتن خدا میخواد. بعد که کشف میشد خب زمین داره دور خودش میچرخه، از اون ور دور خورشید میچرخه، بعد این باعث میشه که مثلا فصول به وجود بیاد، خب خدا میخواد، پس دیگه خدا نیست، چیه؟ چرخشه زمین دور خورشیده، خدا میرفت کنار. بعد کلیسا دید خدا داره حذف میشه. هرچی علم پیشرفت میکنه خدا داره حذف میشه، چون خدا رو نمیشناسه، فکر میکنه خدا هم یکی از این علت هاست. جا گفت تمام این علت و معلول در نزد حقه. دقت کردید؟ فرمود بلکه ظهور آنها برای واجب تعالی از خود ذواتشان و از ترتیب اسباب یکی یک آنها الی غیر نهایتن که در نزد حق سبحانه است می باشد. تمام این سلسله ها در نزد حقه. یعنی چی؟ یعنی خداوند در تمام اینها ظهور داره. در قرآن شما یه جایی میخونید که ما آب را از آسمان نازل میکنیم. آقا خدا نازل میکنه باران را یا ابر باران را نازل میکنه؟ خدا نسبت میده به خودش. علم تر ان الله یزجی سحابا، آیا نمیبینی که خداوند ابرها رو در هم مثلا فشرده میکنه؟ خب آقا باد این کارو میکنه یا خداوند؟ اینجا میگه خدا داره این کارو میکنه. یعنی این علت ها رو، تمام این علت ها ظهورات خداونده، نه اینکه خدا رو بذاری اول سلسله وجود بعد بگی بقیهش دیگه مثلا چیه موجوداتن. اگر این کیفیت ارتباط خالق و مخلوق رو کسی نفهمه، تو توحید گیر میفته، تو علم باری گیر میفته، فکر میکنه همون بنا و بناست، یه چیزی ساخته، حالا علم داره یا نداره. پس آقا چجوری خداوند خارج از زمان؟ خداوند که خارج از زمانه، شما میگید چگونه است؟ میگید آینده و گذشته و اینا نداره. آیه قرآن اول بخونیم، فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و لهو الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. حمد از آن خداست هنگامی که صبح میکنید، شما صبح میکنید. خدا منزه از این که صبحی بر او بگذره، برای او خدا صبح بیاد. لیسه این در ربک که سباهون ولا مسا، حدیثه، در نزد پروردگار تو صبح و شب وجود نداره. برای خداوند زمان نمیگذره که، خارج از بعد زمانه. فسبحان الله حین تصبحون، حین تمسون و حین تصبحون، انگامی که شب میکنید و انگامی که صبح میکنید. و حمد از آن اوست در آسمان ها و زمین، هنگامی که شب میکنید و هنگامی که ظهر میکنید. یعنی این شب و صبح و اینا مال شماست، نه مال خداوند. چجوری آقا خدا زمان برون؟ چون ما تو سلسله زمانیم که خود زمان هم باید بحث بشه پیرامونش، حالا در جای خودش. سختمونه که کسی که ورای زمانه چجوریه نسبت او به زمان. یه مثالی که همینجا آقا جان آخر این فصل میاره این مثال رو الان بزنیم برای اینکه باز بشه. قبلا هم تو مباحث گفتیم یه مورچه‌ای روی قالی راه میره، میرسه به نخ سفید، میبینه چیه؟ سفیده. رد میشه میرسه به نخ قرمز، میره قرمزه. رد میشه میره به نخ سیاه. اما قالی که میبینی بعضیش لاکیه، سیاه، قرمز، قهوه‌ایه. یکی پس از دیگری اینا رو میبینه. الان میگه سیاه، دو دقیقه دیگه قرمز میشه، بعد 5 دقیقه دیگه راه برم از قرمز رد بشم میرسم به سفید، بعد از اونجا میرسم به سیاه. از اونجا یکی میبینه. اما شما که از بالا میبینید تمام قالی رو یک جا مشاهده میکنید. او زمان برش میگذره، میگه سفید، بعد سیاه میشه، بعد قرمز میشه، بعد آبی میشه. ولی شما زمان براتون، شما یک جا دارید مشاهده میکنید. ما که در سلسله زمان هستیم، امروز این اتفاق افتاد، فردا اینجوری میشه، پس فردا اونجوری میشه، دو روز دیگه یه چیز دیگه میشه. اما اون کسی که ورای زمانه، همه اینا در نزدش حاضره، همه قطعات زمان در نزدش حاضر است، اینجوری میشود و اونجوری خواهد شد و اینا براش مطرح نیست. که آیا خدا میدونه پس فردا چی میشه؟ بعد وقت اینا باید بدونی ها، چون بعدن الان مشکل ایجاد میشه اگه ندونه چی میشه، که اولا جهل راه پیدا میکنه به ذات حق سبحان الله. بعد وقتی هم که دانا بشه تغییر میشه، یعنی این عالم که تغییر میکنه، علم به این تغییرات باعث تغییر در علم میشه، درسته یا نه؟ اون کسی که علم پیدا میکنه باعث تغییر در علم میشه. علم هم گفتیم عین ذاته، پس ذاتش داره تغییر میکنه، در حالی که حدیث داریم لا تسبق له حالون حالا، هم در اصول کافی هم در نهج البلاغه از امیر مؤمنان، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیرد، یعنی خداوند از حالی به حالی در نمیاد، چون اگر حالی به حالی در بیاد میشه چی؟ حادث شد. اصلا از حالی به حالی، یعنی تو زمانه که از حالی به حالی میشه، دقت کنید، هرچی که تغییره مال توی زمانه، تغییر دگرگونی، علمش عوض بشه تغییر کنه، حالش عوض بشه، اینا مال موجودات داخل زمانه، نه اون کسی که محیط بر زمانه. خب لذا اینجا جناب فارابی میاد ابتدا یکی میزنه به سلسله وجود، که میگه سلسله وجود تماما از کلی تا جزئی در نزد حق حاضره. فکر نکنی خلقت مثل بنا و بناست. آقا تو کتابای کلامی آقا جان میفرمود بحث میکنن لو جاز عدم الباری، یعنی آقا اگه خدا مثلا از بین رفت، از بین بره، آیا این عالم سر جاش میمونه یا نمیمونه؟ خب مثل بنا و بنا دیگه، حالا بنا ساخته بنایی رو، حالا مرد بنا سر جاشه. چی فکر میکنن؟ میگه اینجوری نیست که شما فکر کنید که خلقت رو باید بفهمی، که خلقت الهی، خلقت خداوند مثل خلقت ما نیست که یه چیزی رو درست میکنیم، مثل چیزی نیست، بلکه ذات حق داره ظهور میکنه، که این اشیا اون سلسله علی و معلولی به وجود میان. خب بخونیم شرح و مقدمه، گفتیم برای اینکه چون این بحث خیلی مهمه، خیلی مهمه. علم احاطی حق سبحانه و بیان، این فصل در اثبات احاطه علم واجب تعالی به اعیان و هویات جمیع موجودات کلیه و جزئیه، چه کلیات مثل عقول، چه جزئیات مثل موجودات مادی، به علم فعلی حضوری است نه انفعالی ها، علم فعلی حضوری نه علم آقا علم ما به موجودات علم چیه؟ انفعالی، از خارج منفعل میشیم، از خارج تأثیر میپذیریم. اما میگه علم خداوند اینجوری نیست که خداوند از خارج تأثیر بگیره، بلکه فعل علم خدا داره در خارج اثر میذاره، و علمش علم حضوره نه علم حصول. یه چیزی از موجودات خارجی یاد بگیره که نیست، بلکه داره علمش در خارج چی کار میکنه؟ ظهور و بروز میکنه. یعنی عالم است به علم فعلی حضوری، که همه موجودات در نزد او حاضرند، که همان علم فعلی عنایی حق است. علم عنایی، علم عنایی چیه؟ علم عنایتی حقه، علمیه که فیضان کرده از خداوند در خارج شدن موجودات. ببینید این موجوداتی که ما هستیم، من خودم رو با علم اینجوری ساختم، دو چشم و بینی و گوش و لب و مو و ها، این علم عنایی حقه که ظهور کرده در خارج شدم من، شدی شما، شده این عالم وجود. علم فعلی عنایی، نه به علم انفعالی حصولی که ارتسامی است. ارتسامی یعنی رسم بشه، مثل علم ما که از خارج در ما رسم میشه. میگه اینجوری نیست که علم خداوند. علم خداوند فعلی عنائیه، علمیه که در بیرون ظهور میکنه، نه به علم انفعالی حصولی که ارتسامی است. تا ذات باری تعالی محل انتباع صور معلوم شود و لازم آید که از آنها منفعل گردد. میگه اگر اونجوری بگی ذات باری تعالی محل انتباع صور میشه. یادتونه در بحث معرفت نفس داشتیم، گفتیم که علم از ما چجوری از خارج در ما به وجود میاد؟ ذات ما یه قابلی، نفس ما که صور در او چی میشن؟ منطبع میشن. حالا بحث بود، ابن سینا یه جور میگه، ملا صدرا یه جور میگه. میگه اگر فکر کنی علم ارتسامیه، ذات حق میشه محل انتباع صورتهای خارج، که صورتها از خارج میفتن در ذات حق و لازم آید که از آنها منفعل گردد، بعد از آنها تأثیر میپذیره، عصبانی میشه، تو داری گناه میکنی پدر سوخته. ها؟ اثر میپذیره از آنها. اون عارفی که گفت، بوبکر واسطی، گفت بیزارم از آن خدایی که به طاعت از من خوشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد. چرا؟ که او در بند من است تا من چون کنم. خدا منتظر ببینه من گناه کنم از من بدش بیاد، کار خوب انجام بدم از من خوشش بیاد. بعد میگه لا، نه اینجوری ها نیست، بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. خدا در بند من و شما نیست که ما چی کنیم از ما خوشش بیاد یا بدش بیاد. اونجوری باشه چی میشه؟ منفعل میشه از ما، ما داریم رو خدا اثر میذاریم. میگه اینجوری ها نیست. پس آقا خدا غضب میکنه چیه؟ اینا رو حالا بعدن باید تفسیر کنیم. پس خدا غضب میکنه، غضبش چیه؟ ظهور فعل ماست بر خودمون. این عالم آینه داره، یه کاری انجام بدی تو آینه منطبع میشه، صورتت بر میگرده طرف خودت. اگه کار بدی باشه ظهورش بده، لذا میگیم خدا غضب کرده، چون فعل خداست این عالم. و اگه صورت کارت زیبا باشه، اون که برمیگرده زیباست، نه اینکه خدا عصبانی بشه، غضبناک بشه. یه کسی گفته بود آقا وقتی کسی گناه میکنه پایه های عرش خدا به لرزه میاد. گفت واقعا؟ گفت بزن قد بلرزه تا خراب شه. گفت چرا؟ گفت گناه کن وقتی بلرزه بزن اونقدر از دائما داره میلرزه، چون هر بالاخره هر کسی گناه میکنه دیگه، دائما عرش میلرزه همینجوری. گفت چه عرش لرزانی؟ چی؟ حالا یه معنای عرش قلب مؤمنه، قلب مؤمن به لرزه میاد، این معناش درسته، ولی دارو باید بفهمیم دیگه. اینا رو میخونیم که اینا رو بفهمیم. یه موقع مثل عوام الناس فکر نکنیم در مورد خداوند سبحان. خب لازم آید که از آنها منفعل گردد و به تغییر معلومات زمانی متغیر و متبدل گردد. هرچی تو زمان پیش میاد خدا هم از اونا نسبت به اونا تغییر میکنه، تبدیل پیدا میکنه و موجب پیدایش کثرت و تغییر در ذاتش شود. چون علمش عین ذاتشه، وقت تکثر و تغییر در ذاتش به وجود میاد. اصلا خداوند در تحت زمان، محیط به زمانه، تمام سلسله های علی و معلولی در نزد او حاضرن، تمام قطعات زمان در نزدش حاضره. یعنی ظهور و پیدایی آنها موجودات برای باری تعالی از ناحیه ذوات اشیا نیست. ظهورشون از ناحیه ذات اشیا نیست. از کجاست؟ از ذات بلکه از جانب خود ذات باری و به واسطه ظهور ذات خود به ذات خود است. به خودش علم داره. گفت علم به علت باعث علم به معلول میشه، چون به خودش علم داره به تمام معلولش علم داره، تمام ذوات اون. نه اینکه اون معلول در خارج ظهور کنه بعد خداوند بایسته نگاه کنه ببینه چه اتفاقی میفته. اینا این کارو میکنن نمیکنن؟ عزیزان اینها اصوله ها، کلیده. هر جایی دیدی حرفی خلاف اینها گفته میشه بدون استدلال، میگن حرف استدلال رو ما رو سرمون میذاریم، اما بدون استدلال حرفایی گفته میشه بدون که حرفای نپخته است، حرفای نپخته است. نکته عمده در این مطلب این ضابطه اصیل و قاعده قویم است که علم به علت سبب و مستلزم علم به معلول است. اینو میگه، این یه قاعده است، یه اصل اصیله که علم به علت موجب میشه علم به معلول را. بلکه در این مقام علم به علت عین علم به معلولش است، عین علم به معلوله. چون به ذات خودش علم داره، معلول چی؟ ظهور اونه، ظهور خودشه، لذا به ظهور خودش عالمه، عین علمشه. و مراد از علت، علت تامه است. ما علتهای دیگر رو کار نداریم، علت تامه رو داریم میگیم، که به تعبیر دیگر سبب تام و سبب موجب نیز گویند. سببی که ایجاب میکنه، سببی که علت تامه. یه موقع ما علت داریم، علتهای ناقصه است، یعنی چیزهای دیگه هم باید باشن که اون معلول حاصل بشه. مثلا مثل چی؟ مثلا علت ناقصه مثلا میگیم آقا نفت باعث آتش سوزیه، اما نفت به تنهایی باعث آتش سوزی میشه؟ نه. میگیم باید یه مثلا جرقه یه چیزی دیگه هم باشه کنارش که باعث علت آتش سوزی بشه. مثلا علت تامه نیست برای این کار، علت تامه فقط حقه که ایجاد میکنه، شیء رو از عدم به وجود میاره. که سبب تام و سبب موجب نیز گویند. لذا فرمود کلما عرف سببه من حیث و یوجبه فقط عرف نفسه. وقتی که سبب شناخته می شود از آن حیث که ایجاب می کند، تحقیق که خب به عنوان تقریب و تمثیل گوییم، خب جرم قمر به ذاتهی نورانی نیست، ماه نور از خودش نداره و نورش مستفاد از شمس است، از خورشید نور میگیره، به همین جهت میچرخه. میدونید وقتی 14 شب که کامل میشه ماه، اون قسمتیش به طرف ما قرار میگیره که نور خورشید. اینم بگم که ماه همیشه نصفش روشنه، ماه نمیچرخه که، نصفش روشنه نصفش خاموشه، نصفش برق داره نصفش نداره. خب وقتی در منظر ما قرار میگیره که طرف خاموشش به طرف ما باشه، ماه رو نمیبینیم، اما وقتی یه ذره میچرخه طرف ما، یک هلالی از اون نور رو میبینیم. همینجوری درجه درجه تا موقعی که ماه کامل چی میشه؟ دیده میشه. خب نورش از کی میگیره؟ از خورشید میگیره. پس اگر حائلی میان آن دو قرار گیرد، حالا یه چیزی بیاد بین خورشید و ماه قرار بگیره، چی میشه؟ چی میشه؟ کسوف یا خسوف؟ ها؟ خسوف، ذا خسف القمر، خسوف یعنی ماه گرفتگی، خسوف میشه. پس اگر حائلی میان آن دو قرار گیرد، حاجب قمر از استفاده شود، حجاب میشه، نمیتونه قمر استفاده نور کنه و در آن وقت قمر را نور نبود، اونجا دیگه ماه نور نداره. حالا چی میاد بین خورشید و ماه قرار میگیره؟ خسوف میشه. زمین بین درست در طول، در طول در یک خط مساوی قرار میگیرن بدون عرض، یعنی این طرف و اون طرف نداره، یک خط مساوی قرار میگیرن. زمین بین خورشید و ماه، سایه زمین میفته روی ماه، چی میشه؟ خسوف میشه. حالا دیگه چیز نریم. و چون عالم به هیئت و نجوم، به قواعد و ضوابطی که از زیجات در دست دارد، زیج کتابهایی که طول و عرض به اصطلاح مسیر حرکت ماه و خورشید و اینها رو ثبت و ضبط کرده اند، کتابهای زیج بهشون میگن، حساب کرده است که در مقابله نیرین، نیرین دوتا نیر یعنی ماه و خورشید، در یکی از عقدتین قمر یا عقدتین قمر بلا عرض شده است، یعنی عرض ندارن، یعنی چون شمس در سطح منطقت البروج قرار گرفته است و با او در طول واحد است، در یک طول واحد قرار گرفت، در یک خط قرار گرفتن، که اگر یک خط وهمی قطری از اقطار عرض را امتداد دهیم به مرکز هر سه می‌گذرد. یه خط عبور بدیم، خورشید و ماه و زمین تو یک خط صاف قرار می‌گیره و هر سه در یک خط مستقیم قرار می‌گیرند. علم قطعی به انخساف قمر در آن وقت به خصوص پیدا می کند، می دونه 10 روز دیگه مثلا درست این اتفاق می افته، همه در یک خط واحد قرار می گیرن، لذا خسوف میشه. اینو می شونه حساب می کنه، لذا این تقویم های نجومی الان می دونه دیگه، الان دیگه چیز شده، یه موقعی آقا جان خودشون استاد نجوم بودن، اینا رو حساب میکردن. الان کامپیوتر و دستگاه‌هایی که آمده تمام اینا رو با دقت میشینه، نمیشینه کامپیوتر حساب میکنه. آره خب، در آن وقت به خصوص پیدا میکنن هیلوله، یعنی حلول کردن، علت انخساف یعنی وقوع قمر در ظل ارض است، یعنی سایه زمین میفته روی ماه. حالا اگه برعکس بشه چی میشه؟ یعنی اگر ماه بیاد بین زمین و خورشید قرار بگیره چی میشه؟ کسوف میشه، که اون موقع است که سایه ماه میفته رو زمین. اینجا سایه زمین روی ماه میفته، اونجا سایه ماه میفته رو زمین. خب حالا اینا رو برای چی داره میگه آقا جان؟ اینا رو که آقا جان مثال میزنه تو کتابهای کلامی میگن که خداوند علم داره دیگه، که این خط وهمی میشه و لذا خدا عالمه به این مثلا خسوف و کسوف و اینجور چیزا. تمام مال وقتیه که علم حق رو علم انفعالی میدونن، علم از خارج میدونن، لذا گرفتار میشن، میگن خداوند به جزئیات علی سبیل الکلی علم داره. علی سبیل الکلی تمام گرفتاری مال این داستانه. و چون ذات باری تعالی علت تامه جمیع سلاسل موجودات کلیه و جزئیه است، علت تامه همش خود خداونده، یعنی همه به علیت او موجودن، همه، چه عقول چه مادیات زمانیات. و او خود قیوم و قیم همه است و علم به علت علم به معلول است. پس به همه اینها علم داره، علمی که به خودش داره، نه اینکه علم به جدای از خودش که بخواد از او استفاده کنه. و در فصوص سالفه دانستی که خود عالم به ذاتش است، خودش به ذات خودش، و صراح و ظاهر است، صریح آشکار خودش، و ظهور اولی او راست. حالا ظهور اولی که اونجا گفت کل ثانی، حالا اینجا میاد. پس اعیان و هویات جمیع موجودات که فیوزات ذات واجبن، اون فیض حقن، اون ظهور علم عنایی حقن، همه و همه به ظاهریت اولیه حق در نزد او ظاهرن. ظاهریت اولیه، ظاهری که ذات برای خودش ظاهره. ظاهریت دومی چی میشه؟ مخلوقات براش ظاهرن. ظاهریت اول خودش برای خودش ظاهره، بعد مخلوقات که ظهور خودشن باز برای خودش ظاهرن، که اون میشه ثانوی. فیوزات ذات واجبن، همه و همه به ظاهریت اولیه حق در نزد او ظاهرن، یعنی وجود عینی آنها عین وجود علمیشان است. وجود عینی یعنی در خارج تعین پیدا کردن، عین وجود علمی اونهاست که در نزد حقه، که از نزد حق ظهور کردن. ما از نزد حق ظهور کردیم، ما یه حقیقتی داریم قبل از ظهورمون در علم خدا، یه حقیقتی از جناب عالی از ازل در علم الهی بگید بوده، که تعلق گرفته که در این زمان شما ظهور کنی، اون علم در خارج بیاد چیکار کنه؟ ظاهر بشه. و همه این دقایق در این جمله وحی الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر جمع است. همه اینا رو که گفتیم در این جمله وحی، آیا نمیداند آن که خلق کرده است؟ اونی که خالقه، اون که خودش ظهور کرده شده، این نمیدونه؟ الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر، و او لطیف خبیره که با خبر از همه مقیبات و جزئیات و آنچه در ذیل فصل 11 هم گفتیم در رسیدن به مقصود این فصل مدد و کمک است. حالا فصل 11 هم رو نگاه کنید که حالا تو مباحثتون اونجا رو باید مراجعه کنید ببینید که و چنان که در فصوص گذشته دانستی اسباب و علل قوامی ماهیات که همان اجزای آنها هستند تا به شخص منتهی نگردد مطلق و مبهمند. یادتونه در مورد ماهیات تا به شخص نرسه، هرچی قید اضافه کنی بهش باز کلیه. انسان، ماهیت انسان قید اضافه کنی، مرد باشد، خب باز تعیین پیدا کرده یا نه؟ نه. سفید رو باشد، قد بلند باشد، چشم درشت باشد، هر چی قید اضافه کنی، چون ممکنه هزار تا اینجوری باشه، تا به اون به شخص نرسه که این شخص هنوز مطلق و مبهمه. خب تا به شخص منتهی نگردد مطلق و مبهمند و تعیین آنها آخر الامر به حصول اشخاص آنها در خارج است، که تو خارج که ظهور میکنن اونجا چی کنن؟ حصول پیدا میکنن، تعیین مشخص میشن. و دیگر این که سلسله وجودی موجودات از مبدأ المبادی، مبدأ همه مبدأ ها، که علت العلل و مسبب الاسباب من غیر سبب است شروع می شود. مبدأ المبادی، علت العلل، مسبب الاسباب، همه اینها مسبب الاسباب من غیر سبب، بدون این که سببی داشته باشه خودش شروع می شود و به موجودات جزئیه کونیه منتهی می گردد تا می رسه به اون پسترین مرتبه عالم که می شن چی؟ موجودات دنیا، زمان. و هر سابقی در سلسله طولی علت ایجادی لاحق است. هر سابقی، هر اونی که اوله، علت میشه برای اونی که بعدن در سلسله طولی ها، اونی که آفرینش میشه علت میشه برای رتبه بعدی، برای رتبه بعدی. مثل مثلا چی؟ آبشار. آبشار، اون آبشار همینطوری میاد سلسله وار پایین، اون اولی علت دومی، دومی علت سومی، سومی همینطور به ترتیب میاد چی؟ پایین. و در باطن هر علت در هر مرتبه و موطن و در باطن هر علت در هر مرتبه و موطن علت اولاست. میگه در هر مرتبه این آبشار رو نگاه کنی علت چیه؟ آبه. فکر نکنی اون بالای خداست، فکر نکن خدا اون بالا وایستاده. در تمام اینها علت چیه؟ تو این آبشار آبه که در همه مراحل ظهور داره. آقا اون گیاهی که از زمین روید، تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، او رو کی داره میرویانه؟ خدا میرویانه. اون رو خداوند می رویاند. فکر نکنی نه او رو دیگه خدا نمی رویانه، او رو مثلا کسی دیگه، نه. و در باطن هر علت و در هر مرتبه مو و موتن علت اولاست. و الله من ورائهم محیط، و خداوند از ورای همه اینها احاطه داره به همشون. آقا مثال الان علت روشنایی اینجا چیه؟ بلند بگید. لامپ. خدا اینجا رو روشن کرده یا لامپ؟ خدا روشن کرده یا لامپ روشن کرده؟ خدا روشن کرده. لامپ هیچ کار است یعنی؟ ها این نکته خیلی مهمه. این گیر اینجا که خدا رو جدا نکنی، بذاری یک کنار، میگی یا لامپ یا خدا یکیشون، میگی نه، لامپ ظهور حقه، لامپ ظهور خداست، که میگه هر علتی رو نگاه کنی خدا بالا سرشه، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، سر سفره این آقا نشستم ولی خدا داره به من روزی میده. و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی، آیه 111 من المائده، هنگامی که خلق میکردی از گل به شکل پرنده به اذن من. حضرت عیسی رو میفرماید که با گل شکل پرنده درست میکرد حضرت عیسی، بعد پوت میکرد این پرواز میکرد میرفت. اینا رو دیدن از حضرت عیسی، میخواستن به صلیبش بکشن. هرچی اینا ببینن بدتر میشه ها. چرا؟ خود بحث داره. پس علم خود به ذاتش که علت کل است، عین علم به کل است. علم خودش به ذاتش علت کله، علت ایجاد کله. پس علم به کلم هست، همون جوری که کل رو ایجاد کرده به کل هم چیه؟ عالمه. که معلومات ویند، چه قدیم چه حادث، چه موجودات جارم. اشتباه کن من چی گفتم؟ خب نه درست بگیر. عین علم به کل است که معلولات ویند، چه قدیم و چه حادث. قدیم، قدیم هم معلول اوه، حادث هم معلول. از کلی و جزئی، چه کلی مفهومی و جزئیات نامحدودش و چه کلی سعی وجودی و جزئیات غیر متناهیش. خب چه قدیم باشه چه حادث باشه، میدونیم ما بعضی از موجودات هستن قدیم زمانی هن، ذاتن نه ها، اما زمانن قدیم هن، چون فوق زمانن، مثل عقول. معقولات چی هن؟ بگید قدیم هن. الان سوال کنم از ایشون بپرسم، ایشون بلده یا نه عینک زده؟ الان دو تا چهارتا از کی شده؟ دو تا چهارتا از ازل بوده؟ اون موقع دو تا ستا نمی شده؟ نه؟ مطمئن. خب زمان من نیست پس، از کی دو تا شده چهارتا؟ از کی ستا شده نهتا؟ پس اینا ثابتن، اینا زمان من نیستن، معقولات. مثال داریم میزنیم، ولی اینا قدیمه به ذات نیستن، قدیم به غیرن. معقول زمان من نیستم، ولی چه قدیم باشه چه حادث، چه کلی و جزئی، چه کلی مفهومی، یک مفهوم کلی باشه، و جزئیات نامحدودش باشه. کلی مفهومی مثل چی؟ مثل قدرت مثلا، مثل علم، اینا چی هن؟ مفاهیم هن کلی هم هستن. خب جزئیاتشون هم که چیه؟ نامحدوده. چه کلی سعی؟ کلی سعی مثل چی؟ مثل وجود که سعه داره و جزئیات لایتناهی داره و چون خود ظاهر به ذاتش است، پس همه به ظاهریت او برای ظاهر و منکشفن. چون خودش برای خودش ظاهره، پس همه برای او ظاهرن، چون همه ظهور او هستن. اینو بفهمیم کلیدو. خودش برای خودش ظاهره، اشیام ظهور خودشن، پس اونا هم برایش ظاهرن، نه اینکه ظاهر میشون، نه اینکه بعدن بفهمه که آقا چقدر گرفتاری دارن متکلمین، چقدر گرفتاری دارن، چه حرفایی مطرح میشه. نوجوان بودیم، جوان بودیم، میخوندیم کتابای کلامی رو، خدا تغییر در ذاتش حادث نمیشه، بالاخره میگفت این کتاب الان سمت راست منه، خدا علم داره، خب اینو من وام داره میذارم سمت چپم، این تغییر شد یا نشد؟ بله، در علم خدا الان تغییر شد، من گذاشتم سمت چپم یا نشد؟ برای شما که میدونی میگه آقا اینا همه چیان حاضرن در نزد او، ولی اون متکلم نمیدونه، میگه آقا این تغییر شد بالاخره. مثل اون بنا و بنا میدونه خلقت رو، بعد بینه آقا چی میدونن از خدا؟ چرا؟ خب انشالله که خداوند توفیق فهم بیشتر از پیش در مورد خودش و اسما و صفاتش و اولیاش و کتابش نصیبمون کنه. سنباتینا بفرمایید. Thank you.